وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی ادله اشتراط وجود آب در باره تطهیر متنجس. در بحث قبلی 7 تا دلیل ارائه شد، دال بر این که در تطهیر به آب قلیل ورود آب شرط تطهیر است، که باید آب روی شیء متنجس ریخته شود، نه شیء متنجس داخل آب گذاشته شود. پس از بیان این ادله، عنوان بفرمایید: نقد فقیه همدانی. بعد از که این فقیه عظیم الشأن ادله رو مبسوط بیان می کند، می فرماید که وفی کلن نظرون، همه این ادله محل تأمل است و خالی از اشکال نیست. نظر و تأمل به طور خلاصه این است که درباره دلیل اول که عبارت بود از استسهام و قواعد دیگر پس از آن، گفته می شود که ما دلیلی داریم دال بر تطهیر توسط آب. این دلیل تطهیر به آب اطلاق دارد و برای مهار اصل وجود اطلاق کافی است. جایی که اطلاق باشد نوبت به اصل نمی رسد. مضافاً بر این که اصل ما یعنی استصحاب حکمی یا استصحاب در شبهه حکمیه هم هست. و همین دلیل مطلق ما یعنی اطلاق دال بر تطهیر، اون قواعدی را که شما ارائه کردید مهار میکند. قاعده منجسیت نجس، قاعده انفعال ماء قلیل و قاعده عدم جواز تطهیر به نجس، همه اینها به توسط اطلاق دلیل از کار می افتد. اگر شما بگید که کل نجس منجسون، میگیم بله، اما اطلاق دلیل تطهیر نجس به وسیله آب موضوع برای کل نجس منجس باقی نمیگذارد، حاکم است. در یک جمله دلیل دال بر تطهیر متنجس به وسیله آب اطلاق دارد و اطلاق آن کامل کنید حاکم است، احسنت، و اطلاق آن حاکم است. تمام اون اصول و قواعد رو از منطقه بیرون میکنم و بعد این قواعد که کرایی نداشت میرسیم به اون دلیل پنجمی که اقامه شده بود که عبارت بود از آخر عبارت بود از مستفیزه، ششم مستفیزه سبلما که دلیل اصلی گویا این باشد. گفته می شود که این دلیل که اقامه می شود تحت عنوان سبلما، ما در موارد این نصوص مستفیضه که مراجعه کنیم میبینیم این نصوص جهتدار هست. شما یه وقتی کتاب مراجعه کردید ببینید این عبارت ها نیست، براتون گفتیم ما جهت تفهیم یه اضافات توضیحات میدیم. این نصوص جهت دارن، جهت نصوص سب در عین حالی که موردشون موارد نصوص سب الماء، موارد نصوص سب الماء بدن جسد لباس و فرش و اینا نیست. جهتش این است که این نصوص در جهت تسهیل امر تغسیل آمده است. جسدی که بدنی، جسمی که جذب نمی کند نجاست را، پس از که این نجاست ازاله شود سب الماء یعنی آب از بالا بریزید روش کافیست، دیگه تغسیل و عصر لازم ندارد. این سب در برابر غسل که غسل متضمن عصر است. جهت این روایات معلومه، بنابراین این روایات در مقام بیان کیفیت تغسیل نیست، بلکه در جهت تسهیل است در مقابل تغسیل که متعلق و قلمرو و تغسیل ثیاب و فراش هست و متعلق سب جسد و بدن هست. پس از ازاله این ریختن آب روی اون موضع نجس کافی است، نیاز به تغسیل ندارد. این مطلبی است که هم فقیه همدانی و هم سیدنا الاستاد توضیح داده اند و بیان بسیار وافی و متین است و با دقت هم که بنگری می‌بینیم که در این موارد که امر به سب شده است یک قانون کلی برای کیفیت تغسیل اعلام نشده.
استاد میگه بدن رو هم میشه عصر یعنی بدن رو هم که شما رو سنجه در جهت کیفیت کنه بدن که عصر رو میشه.
آقای حسینی جواب شما رو میده ظاهرا. ایشان میفرماید شاید منظور شما موهای بدن باشد محاسن شریفتون رو عصر کنید. ایبی ندارد، برای لطافت جلسه سؤال شما خوب بود.
حالا غیر از موهاسایی
رو بله عصر معنا ندارد حاج آقا، عصر یعنی فشارش بدید بچلونید با دو تا دست تحت شکنجه و فشار قرار بدید، این قسمت های از گوشتون اگر بتونید این کارو بکنید دیگه به سایر بدن ظاهرا مالیدن دست و مساس دست کافیست دیگه. سوالتون خوب بود و خودتون خیلی خوبتر هستید. اشکال نداره، همین جهت که واضح بود، جهت که واضح بود به اون جهات غیر واضح دیگه مساسی ندارد، این مقصد ماست. هرچند واضح وضوحش شما را کم میل میکند عیب ندارد، جهت واضح، وضوح این جهت مانع میشود که جهات غیر واضح را فرا نگیرد. در یک جمله روایات صف در جهت بیان کیفیت تغسیل به آب قلیل نیست. تمام، خیلی جواب متین و بیان جامعی است که صدر من اهله فقیه همدانی و سید الاستاد و واقع فی محله، هیچ اشکالی درش نیست. بعد از که روایات سب بیان شد، سیدان الاستاد می فرماید که ادله از زبان حال و خال ایشان، ادله تطهیر کتاب وسائل باب 5 و 7 از ابواب ماء مطلق، عنایت کنید باب 5 و 7 از ابواب ماء مطلق و حدیث شماره بله باب 5 و باب 7 حدیث شماره 5 گفتم براتون. در این حدیث بله در این دو تا باب مراجعه کنید. الان حدیث شماره 5 رو سریعا براتون نتونستم آماده کنم، این دو تا باب که باب متضمن روایات دال بر تطهیر متنجس به وسیله آب هستش اطلاق دارد و از اون اطلاقش استفاده می شود که فرق بین وارد و مورود در کار نیست و لو متنجس وارد باشد بازم اطلاق شاملش می شود و در این جهت یک روایت صحیحه داریم که گویا صراحت دارد برای این که متنجس اگر وارد هم باشد بازم تطهیر می شود، تطهیر انجام می شود. کتاب وسائل جلد 2 باب 2 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم، عافاکم الله آقای علیزاده، خدا انشاءالله سلامتی، سند صحیح است. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن سندی ابن محمد عن العلاء ابن رزین تا محمد ابن مسلم سند آشنایید و در مجموع سند صحیح است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن ثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. سؤال شد از امام صادق علیه السلام. محمد ابن مسلم سؤال کرد ثوبی پیراهنی که بهش بول اصابت کرده، فرمود اغسله فی المرکن. مرکن ظرف، اجانه، تشت به اصطلاح، تشت بزرگی که آب توشه، لباسی که آلوده شده بذارید داخل اون آب. این دیگه صریح هست بر این که متنجس را می شود وارد کرد بر آب خلیل. پس ما دو تا دلیل داریم بر عدم اشتراط ورود ما، اطلاقات که باب 57 بود و صریح صحیحه محمد ابن مسلم که باب 2 ابواب نجاسات است. این حدیث را مورد استناد قرار دادند و گفته اند که دلالت این حدیث بر مطلب در حد صریح است. اما محفقیه همدانی در پایان ردود، یعنی ردهایی که نسبت به ادله اشتراط ذکر میکنه، در همان صفحه‌ای که گفتیم، صفحه 605، صفحه 605، پس از که ادله رو نقل میکند و نقد میکند، این صحیحه رو هم که نقل به اشاره میکند، میفرماید که الانصاف، انصاف این است که تغسیل یک شکل متعارف بین مردم دارد، اینه نمیشه انکارش کن. شکل متعارف تغسیل وارد ساختن آب، این یک نکته. نکته دیگر این است که در ذهن متشرعه بر اساس ادله انفعال آب قلیل مرتکز در اذهان. ماء قلیل عند الملاقات با نجس منفعل میشه. شرحش رو بعدا میگیم اجمالا. بعد از معهودیت قاعده انفعال ماء قلیل لدى الملاقات و بعد از تحقق تعارف یا شکل متعارف در تغسیل، بعد از این دو نکته میفرماید لا یبعد انصراف ادله تطهیر به شکل متعارف. متعارف در حدی است، تعارف در حدی است. قاعده انفعال ماء قلیل از سوی دیگر، این دو تا نکته دلیل می شود بر انصراف اطلاق دلیل تطهیر بر تطهیری که به شکل وارد کردن آب بر متنجس باشد. و حتی حدیث مرکن هم صریح نیست، اون را هم امکان دارد حمله بر ورود بکنیم، منتها شرحش رو میدم فقط اجازه بدیم. بنابراین پس از که این انصراف درست شد، میفرماید قول به اشتراط، اشتراط ورود، لو لم یکن اقوا لا ریب فی انه الاحوط. درسته درسته، این فقیه میدونید چندین بار شاید به زندگی نامه اجمالش اشاره کردم که گفته میشود شاید پیشاهنگ بحث استدلالی فقهی قوی در تاریخ عقیر از زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری و بعد تا تاریخ معاصر فقیه همدانی آقا رضا صاحب کتاب مصباح الفقاهه باشد. با دقت مسئله رو شرح داد و تحقیقم همین است که انشاءالله میرسیم. در ادامه اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، یک دلیلی را سیدنا الاستاد اضافه فرمودن که شد دلیل شماره 7 و اون دلیل عبارت بود از قاعده تغلیب. عنوان بفرمایید: بررسی قاعده تغلیب. منظور از قاعده تغلیب این است که مفهوم کلی حمل می شود به اغلبیت افراد. اگر دیدیم که اغلبیت علما و فضلا معمم بود، تا بگیم فضلا حمل می شود به معممی. اکرم العلماء یعنی معممی، و اونایی که معمم نیستن خدا براشون توفیق بدن که معمم بشن، و یا خدا براشون صبر بدن که از اکرام محروم میشن دیگه. اگر بنا بشد مساعده بدیم برای علما، معممین را اغلب افراد هست، مصداق علما باشد، فضلا باشد، علما که هستن مصداق فضلا. بسیار خوب، حالا امیدواره این ایده قدیر رو که تونستن رد کنن، ایده قدیر آینده انشالله این عزیزان بدون امامه ما که بعضی هاشون رو به خصوص میشناسن که فاضل هستن، البته فاضل هستن لقب مفهوم نداره، بقیه هم فاضلن انشالله، اینا هم انشالله یه عشقی برای عمامه در دلشان به وجود بیاد. من التزم به شیئن التزم به لوازمهی، یا مکن با پیلبانان آشتی، یا بنا کن خانهی در خورد پیل. سرباز آقا شدی، یونیفرمشو عیبی ندارد، دو تا آمی اگر عیب میگیرد دو تا مؤمنم میگه سلام بر شما، 10 تا بعد 10 تا سلام میکنه. بله آجا حسینی تجربه کردم، تا چون خودش سیده فکر میکنه همه رو معمم احترام میکنه، اون به خاطر سیادتتونه. حالا خیلی هم حال حالی نباشید، برای مطلق معمم همون 2-3 تا ممکنه باشه، برای شما ساده، ولی در حد 10 تا اب ندارد، تجربه رو خودتون کردید. به حضور شما معنای قاعده اغلب رو فهمیدیم. قاعده اغلب حمل بشود عنوان به اغلب افراد. این قاعده در دو تا توجیه دارد برای اعتبار خودش. تنها اغلبیت معیار نیست برای اینکه اغلبیت طبق بیان قرآن اساس و معیار نمیتونه باشد. اکثر هم لا یرخلون، اکثر همون اغلبه، اغلب معیار نیست. اغلب ممکنه در این حال که قلیل و من عباد شکور هم هست اغلب خیلی افت میکنه. منتها دو تا نکته برای اعتبار اغلب وجود دارد که اشاره کنیم. نکته اول این است که اغلب در حد استحسان میشود، اشکال ندارد. یک تذکر عمومی برای شما گفتم اگر به ذهنتون سپرده باشید، ادله‌ای که اعتبارشون کامل نیست در حد مؤید و اشعار و استحسان و اینا هست، این ادله را از صفحه حذف نکنید. متاسفانه دید عموم این شده است که روایت اگر ضعیف شد حذف. نه، روایت ضعیف حذف نیست. اجماع مدرکیست حذف. نه. شهرت بی اعتبار. نه. همشون اعتبار دارد. اعتبار درجه بندیست. اینا اعتبار در درجه پایین داره. این یادتون نرد در استدلالاتتون که خیلی یک برداشت منفی غیر واقعی تقریبا شایع است. ضعیف بود، اعتبارش کامل نبود، یعنی هیچ. نه، شما دیدید فقها در مقام استدلال روایات ضعیف رو همش ذکر میکنن. چرا؟ چون اونا یک درجه از اعتبار دارن. اجماعات و شهرت ها را در بحث استدلالاتشون ذکر میکنن. تو بحث اصول که دیدید شهرت اعتبارش تا کجاست، اجماع تا کجاست، اما در بحث استدلال ذکر میکنن. چرا؟ چون خبر یا اعتبار یا دلیل اگر ضعیف هم بود در حد دو مرتبه خودشه، ساقط نیست. فرق است بین ساقط و درجه ضعیف. یه درجه ضعیفیه، محفوظه. بنابراین استحسان یک اعتبار ابتدایی و ضعیفی هست. اگر یک کمک و خرینه از جای دیگری هم پیدا بشود میتونیم از استحسان هم کمک بگیریم. این وجه اول. وجه دوم برای اعتبار قاعده تقلیب که حقیقتا وجه مهمی است. چیه؟ احسنت و غلب واسطه در انصراف میشود. اگر نظر شما این بود خیلی عالی بود، جزاک الله خیر. واسطه در انصراف می شود و انصراف هم می دانیم که همون معانی و تعابیر دیگری از ظهور هست و به اعتباری که جمله ذهن رو منصرف می کند بهش می گیم انصراف، ولی باطن انصراف همون ظهور است و حجیت انصراف حجیت ظهوره، باعث انصراف می شود. این بحث تحقیقی و میدانی است که محققین باید برن تحقیق کنن در هر موردی که اغلب بود. اگر اغلبیت مورد موجب انصراف بشود، اینجا قاعده تقلیب اعتبار دارد. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، همین الان نظر شریف فقیه همدانی رو که یادآور شدیم، در حقیقت اون فقیه بزرگوار این اغلبیت را سبب انصراف اعلام میکنن. فرمودن تعارف بین مردم به این شکل است به طور اغلب. این معنای قاعده تقلیب بود که گفتیم. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 16 می فرماید قاعده تقلیبی که اینجا گفته شده است اشکال صغروی و کبروی دارد، اما از حیث کبرا غلبه در وجود موجب انصراف نمی شود، و اما از حیث صغرا ما نمیتونیم ثابت کنیم که اغلب در تغسیل همان شکلی است که اشتراط اعلام شده، یعنی به نحو وارد کردن و ریختن آب رو شیء متنجس. بنابراین قاعده تقلیب در این بحث کارایی ندارد. در همین جا چون بحث موضعی است عنایت بفرمایید بررسی قاعده تقلیب و نقد بر آن، یا بررسی نقد سید بر قاعده تقلیب. با حفظ ادب و احترام از روح بزرگ ایشان به عنوان یک طلبه ضعیف و دارای بضاعت مزجات طبق فهم قاصر عرض می شود که این دو تا بیان با اجازه با واقعیت تطبیق نمی کند. اولا تقلیب غلبه افراد که در استعمالات دیده می شود چنان که فقیه همدانی گفت موجب انصراف است. البته نیاز هر مورد نیاز به فحص اجتهادی دارد. به هیچ وجه نمی توانیم بگیم که به طور کل تقلیب موجب انصراف نیست. ممکنه در بعض موارد به دلیل خاصی تقلیب موجب انصراف نباشه، ولی نوعاً تقلیب مورد انصراف است، چنان که فقیه همدانی و دیگران بعضی ها هم گفته و میگن. و اما مرحله بعدی که انکار صغرا بود که فرمودن ثابت نیست که اغلب تغسیل در شکل وارد کردن آب باشد، این که دیگه به قول محقق خراسانی با شهادت وجدان و با مراجعه به موارد و تحقیقات میدانی تغسیل به طور طبیعی وارد کردن آب روی شیء متنجس است و اون شکل عکسش شاید خیلی نادر یا اصلا دیده نشود، و اما شکل طبیعی و متعارف بین مردم اغلب اینه که آب رو وارد میکنن میریزن رو شیء متنجس. لازال تعجبی که ایشان میفرماید ما در اینجاها که میرسیم گویا میگیم احتمال مقرر اینجور استنباط کرده باشن، و الا با اون دقت ایشان این بیان تطبیق نکنه. در نتیجه اشکالی که به قاعده تقلیب گفته شده بود، دیدیم این اشکال وارد نیست. در ادامه ایشان می‌فرماید که آنچه که گفته می‌شود که صحیحه محمد ابن مسلم که درباره تغسیل به مرکن آمده است صریح در مطلوب است؟ نه، این حدیث، این روایت صریح در مطلوب یعنی صریح در عدم اشتراط نیست. چرا؟ برای اینکه در اون حدیث آمده است فل مرکن، آها، نیامده است فل ما المرکن. اگر فل ما فل مرکن بود صریح بود، عوض فل مرکن فل ما بود. و اما بود فل مرکن احتمال داره چه متنجس اول بذارید طبق قاعده، بعد آب روش بذارید، و احتمال داره هم آب باشد بعد شیء متنجس رو بذارید داخلش. هر دو احتمال وجود دارد. صریح نیست در اینکه ورود ما شرط نیست، صریح در عدم اشتراط نیست. اجازه بدید من این کار خب آره اجازه بدید آقای حسینی به شما تنبهات میدن نمیدن آقای حسینی بعد از
درست
سالش میشه اون شکلش این آقای زندی که متنجس در مرکنه آب روش میریزید غسله اولا و ثانیش بیرون ریخته میشه امتصال، غسله مطهره که بریزد و بعد از این طرف بیاد بیرون مطهره. آقای نصرتیان میگد که پس ذکر مرکن بیفائده میشود. بدانید شما که امام علیه السلام با عرف روز با وضعیت موجود صحبت میکرده. شما الان اگر باشد که میگید مرکن مو، اگر بگیم که آب را متنجس داخل مرکن نذاریم پس مرکن بیفایده بشه. نه، مرکن ظرف تقسیم بوده در شکل متعارف. بله، الان میشه اون مرکنی که دارید که اونجا تطهیر میکنید دیگه آب لوله کشی و آب جاری و اینا نبود، یه ظرف بوده، میذارید اونجا اول متنجس و بعد آب روش میریزید، و یا اول آب داخل مرکن هست بعد متناجس رو روش میذارید. این دو تا احتمال وجود دارد. پس میشود این روایت صحیحه در حقیقت صریح در عدم اشتراط نیست، هرچند ظهور داشته باشد که ما ظهورش رو منکر نیستیم. اما بعد از این شرحی که می‌فرمایند در نهایت به یک مطلبی اشاره می‌کنند و قضیه را جمع می‌کنند. می‌فرماید که این ادله به بار ننشست، اما ما در جهت اشتراط ورود مخصوصاً در غسله مطهره دلیلی داریم که اون دلیل ما از استحکام کاملی برخوردار هست. عبارت است از قاعده ارتکازیه که همان قاعده انفعال ما قلیل به وسیله ملاقات با نجس هست. و دلیل دوم ما هم عبارت است از اینکه عسر و حرج یا ضرورت برای نجات از تنجیز قاعده عقلی ضرورت نجات از تنجیز، این دو تا قاعده رو که با هم منظم بکنیم این نتیجه رو میداد که در سایر غسلات ورود لازم نیست و در غسل مطهره باید آب وارد بشود بر شیء متنجس. این عنوان بحث بود که به طور اجمال گفتم، شرحش انشاءالله برای فردا تا آخر این هفته درس هم هست. برای سلامتی آن از آن صلوات خواهم گفت.